مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده با شما هستیم.
خبرهایی رو که این هفته براتون دستچین کردیم عبارتند از
سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمند کردن یارانه ها،
ادامه بحث درباره لایحه بودجه دولت،
افزایش چشمگیر بهای سکه در ایران،
بازگشت دوباره سود بانکی چند نرخی،
آیا بانک‌های آمریکایی ملی می‌شوند؟
سایه سنگین بحران اقتصادی بر کشورهای جهان
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
و اما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کجا می‌کشد؟ این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگر و با توجه به نامه رئیس جمهوری به مجلس مطرح شده است. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به مجلس از چگونگی ملحوظ شدن درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در لایحه بودجه انتقاد کرد. به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، رئیس جمهوری به رئیس مجلس نوشته است که اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه اجرای لایحه به تصویب برسد، دولت اصلاحیه بودجه ارائه می‌دهد و طرح تحول را از لایحه بودجه خارج می‌کند. رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس می‌نویسد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دو وجه اصلاح قیمت و نظام بازتوزیع یا جبران خانوارها و تولید کنندگان ناشی از اصلاح قیمت‌ها را در بر دارد و آنچه در لایحه بودجه دیده شده بود 8500 میلیارد تومان بود که باید بر اساس مکانیسم طرح تحول هزینه شود، ضمن اینکه در کنار آن نظام جبرانی برای مردم و تولید کنندگان به دلیل افزایش قیمت‌ها هم وجود داشت. بنابراین و به گفته رئیس جمهوری، اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قیمتی دیده شود و نظام جبرانی دیده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتی انجام می‌دهد. به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس، دولت پیشنهاد داده بود با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حدود 34 هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند که 25% آن معادل 8500 میلیارد تومان در منابع بودجه آمده بود، در حالی که کمیسیون تلفیق تنها 8400 میلیارد تومان درآمد مورد نظر دولت را تأیید کرد. از دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در تهران، میپرسم دلیل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر این لایحه چیست که دولت را وادار به این واکنش کرده است؟ مهدی تقوی:
ببینیم، احتمالاً به خاطر این کاهش قیمت نفت و ایناها، در واقع اون قولی که دادن که این یارانه ها رو نفتی میدیم و اینا عملی نبوده. علاوه بر اون، در واقع مجلس تشخیص داده که با این بحثایی که داخل شد که این یارانه ها رو اگه بیان حذفش کنن و نقدی بدن، تورم بالا در اقتصاد ایجاد میشه. شوکای تورمیه با وجود این رکودی که در اقتصاد وجود داره احتمالاً وضع مردم رو بدتر میکنه. بنابراین حالا پس گرفته دولت، مجلس خواستار این بود که این یک سال به تعویق بیفته. بعضی از نماینده های مجلس در واقع این واقعی کردن قیمت ها رو مثل آقای نجوابی مقدم گفتن در عرض 5 سال انجام بشه. بنابراین به این علت دولت تشخیص داده ممکنه مجلس رأی نده به این، اینو فعلا پس گرفته.
خب، با در نظر گرفتن اینکه در حال بخش مهمی از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل فروش حامل‌های انرژی به نرخ بین‌المللی قرار بود تأمین بشه، الان تکلیف بودجه چی میشه؟
احتمالاً بحث در مجلس بود اینه که در واقع اگرم قراره که این یارانه‌ها رو برداریم، به تدریج انرژی رو برداریم. در واقع انرژی اولین یارانه‌ای که قرار قطع شه. در الان مجلس تصویب کرده که بنزین آزاد رو که دارن می‌فروشن و بنزین صحنه‌ای رو با کارت‌ها، اینا قیمتش بره بالا. بنابراین قدم به قدم این یارانه‌ها رو دارن کم می‌کنن. بعد این یارانه انرژی اولین یارانه‌ای که داره یه مقدارش در واقع کاهش پیدا می‌کنه.
ولی آقای تقوی، دولت در بودجه سال آینده حدود 34,000 میلیارد تومان جزء درآمدهای خودش از محل لایحه هدفمند کردن یارانه ها منظور کرده که مجلس تنها 8,400,000 میلیارد اون رو تصویب کرده. خب دولت از چه راهی میخواد بقیه این مبلغ رو تأمین کنه؟
اون 8,000 میلیارد، اون مقداری که دولت تصویب کرده، این مال گرونی در واقع گفتن که قرار هستش که بنزین کارتی رو دو برابر بکنن، بنزین آزادم لیتر 350 تومن بکنن. این از اون محل تأمین میشه. منتها حالا دولت دو کار میتونه بکنه برای اون کسری بودجه، یا اینکه بیاد اسکناس چاپ کنه بانک مرکزی، یا اینکه دولت داره دارایی هاشو میفروشه دیگه، از محل فروش دارایی ها مثل شرکت هایی که داره واگذار میکنه، بانک ها رو داره واگذار میکنه، یه مقدار از طریق اونا تامین کنه، یه مقدارم اوراق قرض منتشر.
با تشکر از شما آقای تقوی.
خواهش میکنم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در واکنش به نامه آقای احمدی نژاد به مجلس گفت در این نامه ذکر شده که اگر اختصاص بودجه کافی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها رخ ندهد، نمیتوان طرح تحول اقتصادی را در صحن علنی مجلس بررسی کرد. آقای لاریجانی توپ را به میدان دولت انداخت و گفت اگر واقعا امکان این وجود ندارد و دولت چنین نظری دارد که سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشود و به زمان دیگری موکول شود، این موضوع در کمیسیون تلفیق قابل بررسی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم در ایران 12,000 تومان بالا رفت و به حدود 227,000 تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم یا طرح امامی هم با رشدی 9% 207,000 تومان شد. ظاهراً افزایش بهای طلا در جهان عامل اصلی افزایش بهای سکه در ایران است. در بازارهای جهانی نرخ هر اونس طلا به حدود 1,000 دلار رسیده است. کارشناسان افت شدید شاخصهای بازار سهام را دلیل افزایش نرخ جهانی طلا می‌دانند.
بحران اقتصادی در کشورهای جهان و به ویژه کشورهای صنعتی در ماه‌های اخیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را در بر گرفته است. به ویژه صنعت خودروسازی در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. ادامه تولید در جنرال موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا و جهان، به رغم وعده‌های کمک از سوی دولت، همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. جنرال موتورز تلاش دارد با قربانی کردن برخی شرکت‌های اروپایی خود مانند اوپل در آلمان و ساب در سوئد، خود را از شر این شرکت‌های زیانده نجات کند. فولکس واگن، بزرگترین تولید کننده خودرو در اروپا و آلمان، پس از 25 سال شماری از کارگران خود را موقتاً به خانه فرستاد. شاخص بورس داو جونز در آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 10 سال گذشته رسید و شاخص سهام کشورهای اروپایی هم در وضعیت بهتری قرار ندارند. از سوی دیگر، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، آخر هفته گذشته میزبان رهبران 6 کشور فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، هلند، ایتالیا و لوکزامبورگ بود، با این هدف که سیاست اتحادیه اروپا در نشست سران 20 کشور صنعتی و در حال صنعتی در دوم ماه آوریل در لندن را هماهنگ کند. همزمان اما در آمریکا زمزمه ملی کردن دو بانک برای نجات نظام بانکی به بحث‌های گسترده‌ای درباره اصل ملی کردن بانک‌ها دامن زده است. بحثی که از بسیاری جوانب پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی به خود می‌گیرد. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا در تماس هستم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و شنوندگان شما بخیر.
میتونید به طور کوتاه بحث ملی شدن بانک های سیتی بانک و بانک آف آمریکا رو توضیح بدید که الان این بحث در چه مرحله است؟
این بانک ها احتیاج به کمک دولت دارن و دولت هم قراره مقدار زیادی پول به اینها کمک کنه و قبلا هم مقدار زیادی کمک کرده. این است که صحبت این هستش که یک عده‌ای پیشنهاد کردن که به طور کلی این بانک ها، این حداقل این دو بانک ملی بشه، یعنی در دست دولت قرار بگیره و دولت اینا رو داره کنه. جای تعجبم اینجاست که بعضی از محافظه‌کاران هم صحبت این مسئله رو کردن.
آقای دادخواه، جالبه که در واقع این بحث در در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری مطرح میشه، چون در اروپا هم این بحث هست که آیا اگر تنها پول بدیم به این بانک‌ها چاره‌ای پیدا می‌کنیم یا نه، بلکه این پول ممکنه بره و پول به اصطلاح مالیات دهندگان باشه.
بله، یک مسئله همینه و مسئله این نیست که اگر که این پول به اینا داده شد، معلوم نیست که اینها برنامه‌شون عوض کنن و خودشون از این حالت نجات بدن. برای اینکه یک مسئله این نیست که این دارایی‌هایی که ارزشی نداره یا دارایی‌هایی که به قول معروف سمی هستن چجوری کنار بگذارن. چون الان یک عده سهامدار این بانک‌ها هستن، مسئله این است که چجوری این کار انجام بدن، چقدرشو بفروشن، چه کاری بکنن، چجوری خودشونو دوباره بازسازی کنن. در حالی که استدلال یه عده این نیست که اگر که این ماجرا دست دولت باشه، دولت یک دونه سهامدار عمده است و بنابراین میتونه خیلی راحت این کارا رو دستور بده، انجام بده.
خب در همین جاست که در واقع این بحث ایدئولوژیک در میگیره. چطور شده در یک دولت سرمایه‌داری دولت میخواد بانک‌ها رو اداره کنه؟
اینجا چند نکته. اولا کاخ سفید و آقای اوباما گفتن که همچین کاری نمیخوان بکنن، همچین قصدی ندارن. نکته دیگه ای که باید عرض بکنم اینه که سیستم بانکی آمریکا به یک ترتیبی نیست که دولت حتی اگر هم بخواد بتونه تمام بانک ها رو اداره کنه. سیستم بانکی آمریکا یک سیستم گسترده بانک های بسیار کوچک در مقیاس بسیار وسیع و این کار به طور کلی انجام شده نیست. صحبت بر سر اداره این دو تا بانک به طور خاصه. اون چی که از طرف دیگه مطرحه و این از طرف کسانی هم هست که در حزب دموکرات هستن، به عنوان مثال آقای شومر که خیلی هم لیبرال هستن و سناتور نیویورک هستن، ایشون معتقد که اگر این کار بشه بایستی به مدت بسیار کوتاهی بشه. دعوای ایدئولوژیک هم سر همینه که اگر که دولت بره تو این کار، بیرون اومدنش ممکنه مسئله عظیمی باشه و بعدم اگر دولت دستش توی یه بانکی باشه، اون وقت خیلی مسائل سیاسی پیش میاد که حالا این پولو چجوری خرج بکنن، به کجا بدن، به کی بدن.
در هر حال این برزخی است که دولت‌ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته اکنون با اون روبرو هستند. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی خود در کنگره آمریکا به مسئله کمک دولت به بانک‌های آمریکایی اشاره کرد و درباره برنامه اقتصادی دولت خود چنین گفت:
The recovery plan we passed is the first step in getting our economy back on track. But it is just the first step. Because even if we manage this plan flawlessly, there will be no real recovery unless we clean up the credit crisis that has severely weakened our financial system.
من خوشحالم بگویم که طرح محرک اقتصادی اکنون صورت قانونی به خود گرفته است. برنامه بازسازی تصویب شده اولین گام است در راه قرار دادن اقتصاد در مسیر درست. تنها گام اول است، چون حتی اگر بتوانیم این برنامه را بدون هیچ خطایی به اجرا بگذاریم، هیچ گونه بهبودی حاصل نخواهد شد، مگر اینکه بحران اعتبار را که نظام مالی ما را شدیداً تضعیف کرده است حل کنیم. نگرانی در اینجاست که اگر دوباره وام دادن را در این کشور آغاز نکنیم، بهبود اقتصادی در نطفه خفه خواهد شد. اما جریان اعتبار شریان زندگی اقتصاد ماست، بنابراین وقتی بانک مهمی با اشکالات جدی روبرو از کسانی که مسئول هستند حسابرسی می کنیم و تغییرات لازم را تحمیل می کنیم و کمک لازم هم به آنها ارائه می دهیم تا توازن لازم میان سود و زیان خود ایجاد کنند و تداوم فعالیت یک نهاد معتبر قدرتمند را که می تواند به مردم و اقتصادمان خدمت کند تضمین خواهیم کرد. با اینکه چون این اقدامی پر هزینه است، اما هزینه انفعال بیشتر است. می دانم که در تصور عموم یاری رسانی به بانک ها تا جهت منفور است، به ویژه که همه از تصمیم گیری همین بانک ها آسیب دیدند. من به شما قول می دهم که این را می دانم. وظیفه من حل این مشکل است. من حتی یک پنی هم به یک مدیر بانک پاداش نمی دهم، ولی هرچه در توان دارم انجام خواهم داد که به کسبه خرد که نمی توانند حقوق کارگران خود را بدهند و یا خانواده‌ای که پس انداز کرده اما نمی تواند وام خود را پرداخت کند کمک کنم. این هدف من است. هدف من کمک کردن به بانک ها نیست. هدف کمک به مردم است.
I will not spend a single penny
for the purpose of rewarding a single Wall Street executive. But I will do whatever it takes to help the small business that can't pay its workers or the family that has saved and still can't get a mortgage. That's what this is about. It's not about helping banks, it's about helping people.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک معروف سوئیسی UBS زیر فشار دولت ایالات متحده آمریکا مجبور شد برای اولین بار اسرار پنهان حساب بانکی شماری از مشتریان آمریکایی خود را برای مقام‌های قضایی این کشور فاش کند. با فاش کردن این اسرار، این بانک سوئیس به یکی از مهمترین سنت‌های دیرینه نظام بانکی در سوئیس، یعنی حفظ اسرار بانکی مشتریان خود به هر قیمت، پایان می‌دهد. تا به حال همین رازداری بانک‌های سوئیس را کعبه پولدارانی کرده بود که مایل به فاش کردن منبع کسب پول خود نبودند، از جمله رهبران و سیاستمداران کشورهایی که با خروج ثروت از کشورهای تحت حاکمیت برای خود پس‌اندازی برای روز مبادا دست و پا می‌کردند. بانک‌های سوئیس البته هنوز از فاش کردن اسرار حساب‌های شخصی بسیاری از ثروتمندان اروپایی که با سپردن پول خود به بانک‌های سوئیسی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند خودداری می‌کند، در حالی که دولت‌های اروپایی مدت هاست در گفتگو با مقام‌های سوئیسی خواهان فاش کردن اسرار حساب این گونه اشخاص هستند. آیا زرنگار، آیا هر نوع در واقع پرونده قضایی علیه افراد میتونه دولت سوئیس رو تحت فشار قرار بده که اونا در واقع حساب بانکی مشتریانشون رو اعلام کنن؟
نه، سوئیس تا به حال تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده اسرار بانکی مشتریان خودش رو فاش کنه. به همین دلیل هم تمام دیکتاتورها، تمام کسانی که از کشورهای به ویژه در حال توسعه فرار میکردن و پول با خودشون میبردن، این پولها رو در بانکهای سوئیس میذاشتن و با کمال راحتی و بدون هیچ گونه ترس و دغدغه‌ای بعد از این پول‌ها استفاده می‌کردند. الان منتها این مورد اولی هست که مقام‌های قضایی آمریکا توانستند سوئیس رو تحت فشار بذارن و مجبور کنند که این اسرار رو در رابطه با محاکمه چند آمریکایی در آمریکا در اختیار دولت آمریکا بگذاره.
پس در واقع اون حاشیه امن مالی که برای خارج کنندگان پول از کشورهای مبدأ وجود داشت دیگه از بین رفته.
سوئیس هنوز مقاومت میکنه. اگر فراگیر بشه دیگه برای دیکتاتورها جای امنی برای پنهان کردن پولهای به سرقت برده یا ربوده شده از کشورشون نخواهد.
آلمان حجم ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داد. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس ارقامی که این خبرگزاری روز سه‌شنبه از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو رسید. ارزش ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود. آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا در سال‌های اخیر به ایران بوده است، اما دولت آلمان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های آلمانی خواسته است تا از میزان معاملات خود با ایران بکاهند. آیا زنگار، اصلا این ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران چی هست؟
کشورهای اروپایی اکثراً برای که تولید کنندگان خودشون رو به صادرات ترغیب کنن و تشویق کنن، صادرات این شرکت‌ها را تا یک مبلغی تضمین می‌کنند. یعنی اگر فرض کن یک شرکت کالایی رو صادر کرد به ایران، در اثر مسائل سیاسی یا مسائل دیگه اون خریدار ایرانی پول این کالا رو پرداخت نکرد، اون وقت از این صندوق بیمه که در آلمان اسمش هرمس هست، دولت به این صادرکننده کمک می‌کنه که ورشکست نشه و یا اینکه وقفه‌ای در تولیدش پیش نیاد.
در واقع پس پایین اومدن ارزش ضمانت‌های صادراتی باعث کاهش کلی صادرات به ایران هم خواهد شد.
تقریبا، یعنی در واقع چون ریسک صادرات به ایران بالا میره، خب شرکت‌ها سعی می‌کنن تا اونجایی که امکان داره کمتر به ایران کالا صادر کنن.
در حالی که بیش از 10 ماه از تصمیم رئیس جمهوری برای تعیین نرخ یکسان بهره به میزان 12% می‌گذرد، در این هفته اعلام شد که به زودی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ارائه بسته تازه سود بانکی را چند نرخی می‌کند. به نوشته روزنامه‌های ایران، بانک مرکزی برای حل مشکل 3 سال اخیر در زمینه نرخ بهره در یک بسته پیشنهادی برای سال آینده راه حل میانه‌ای را پیشنهاد داده است. بر اساس این راه حل، نرخ سود تسهیلات بانکی به جای اینکه روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین شده و کف و سقف آن برای سال آینده بین 12% تا 22% خواهد بود. این راه حل در حالی به دولت ارائه شده است که دولت وعده داده بود با تداوم کاهش سالانه نرخ بهره را در سال 88 تک رقمی کند، که اگرچه نوعی بازگشت به عقب نیز محسوب می شود، اما از فشار فعلی دولت به بازار پول خواهد کاست. در اردیبهشت ماه سال جاری، اختلاف میان بانک مرکزی و دولت بر سر نرخ بهره وام‌های بانکی به کنارگیری طهماسب به مظاهری از مقام ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منجر شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، از رویدادهای بورس در این هفته می‌پرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، روز شما بخیر.
چه خبر بود در بورس تهران در این هفته کوتاه با توجه به اینکه چند روزش تعطیله؟
آقای زرنگار، فراگرد رکود و نزول و ایستایی در بورس تهران در این هفته نیز ادامه پیدا کرد. سهام شرکت‌های فولادی، سیمانی، پتروشیمی، سنگ‌آهنی، سربروی، ساختمانی، لوازم خانگی، داروسازی، شوینده و پودر لباسشویی، نساجی، غذایی، خودروسازی، سرمایه‌گذاری و کاشی و سرامیک مورد بی‌مهری و بی‌اقبالی فعالان بازار قرار داره و عمدتاً با صف‌های فروش مواجهن یا درجا می‌زنن. اما نگرانی بسیار بزرگ و عمده فعالان و سرمایه‌گذاران بورس و مدیران شرکت‌های بورسی تداوم روند واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران و قاچاق کالا از دبی به ایرانه که باعث شده بسیاری از صنایع بورسی و غیر بورسی با چالش جدی کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه بشن.
خب آقای احمدی، بازتاب این سیاست، یعنی به گفته شما واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران در بورس چی هست؟
بازتاب بدی داشته های زرنگار. واردات گسترده، حجم و بی حساب و کتاب انواع کالا از چین به ایران باعث شده بسیاری از شرکت‌های بورسی اقدام به تعدیل و اخراج کارگران خودشون کنن. خیلی از شرکت‌های بورسی با کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه شدن و نهایتاً یکی از دلایل راهبردی و مهم سقوط قیمت سهام در سال جاری در بورس تهران در بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی همین مسئله واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران بوده که باعث شده تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت رو با کالای چینی از دست بدن.
در حال بانک ملت در هفته قبل عرضه سهامش به بورس چندان ظاهراً موفقیت‌آمیز نبود. در این هفته چه روندی عرضه سهام بانک ملت به بورس طی کرد؟
در واقع عرضه ناتمام سهام بانک ملت در چهارشنبه گذشته در روز شنبه تکمیل شد. کل 650 میلیون سهام بانک ملت در نرخ 105 تومان به فروش رفت، اما بعد از اون شاهد رشد قیمت سهام بانک ملت نبودیم.
خبرهای مهم دیگه بورس چی بودن؟
در هفته جاری شاهد سقوط بیشتر نرخ سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران بودیم که از 320 تومان به 270 تومان سقوط کرد. این سهام در تابستان سال جاری 920 تومان معامله میشد. دو خبر مهم دیگه داشتیم. خبر اول، اقدام مثبت و ارزشمند سازمان بورس اوراق بهادار در الزامی کردن استفاده از بازارگردان برای شرکت‌های بازار دوم بورس. با این سازوکار و قانون جدید قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های بازار دوم بالا میره. خبر دوم، سختگیری و دقت و وسواس سازمان بورس نسبت به درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است که این اقدام نیز با واکنش بسیار مثبت فعالان بورس مواجه شده.
با چه پیش‌بینی می‌شود کرد از هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر آنکه اخبار امیدبخش و مثبتی از کاخ ریاست جمهوری پاستور و مجلس شورای اسلامی در بهارستان مبنی بر افزایش تعرفه واردات کالا به کشور و کاهش مالیات بر سود شرکت‌های بورسی برای سال 88 منتشر گردد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنونم از دعوتتون.
خب خانم کریمی، به پایان مجله رسیدیم، باید با شنوندهامون خدافظی کنیم.
امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشم.